الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. روز نیمه شعبان هست، روز میلاد با سعادت قطب عالم حضرت ولیعصر ارواح له الفدا. تبریک عرض میکنم خدمت شما عزیزان این روز بزرگ رو، و تبریک ویژه به واسطه این کار مقدسی که شما دارید انجام میدید و این سابقه ارزشمندی که جناب استاد دخیلی و استاد گرانقدرمون بیان کردن برای من خیلی لذت بخش بود و حقیقتاً ابتخوردم به حال شما که این توفیق رو دارید. خب واقعیت اینه که ما در قبال قرآن خیلی مقصریم، کوتاهی زیادی کردیم. قرآن که کتاب زندگی است، ما تبدیل کردیم به کتاب مردگان. قرآن که باید در لحظه لحظه حیات ما حضور داشته باشه، تبدیل شد به کتابی فقط برای گرفتن بالای سر مسافر و گذاشتن در داشبورد ماشین برای اینکه در تصادفات ایمن باشیم، و احیانا سر خونچه عقد بذاریم که عروس داماد زندگیشون رو با یمن قرآن خوب آغاز کنن. آغاز و پایانمون با قرآنه، اما اون وسط که اصل کار هست دیگه از قرآن خبری نیست. این آیه سوره مبارکه فرقان خیلی به ذهن من خطور میکنه که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. در دادگاه عدل خداوند متعال پیغمبر شاکیست، امت متهم و خدا قاضی. تو این دادگاه پیغمبر در جایگاه شاکی و بلکه شاهد می ایسته، قرآن رو به دست می گیره، میگه پروردگارا امت من این قرآن رو مهجور گذاشتن، مهجور گرفتند. تعبیر دقیق تر اینه. یه وقت هست کسی ازدواج نمی کند، یه وقت کسی ازدواج می کند اما اون زن را مورد بیمهری قرار می دهد. اگه ما مسلمان ها مدعی قرآن نبودیم، شاید کسان دیگری تو این عالم می اومدن این قرآن رو دست می گرفتن و از فیوضاتش بهرمند می شدن. ما قرآن رو مصادره کردیم ولی استفاده ازش نمی بریم. یعنی هم قرآن رو گرفتیم، هم در اینی که گرفتیم مهجور گذاشتیم. جرم ما دو برابر هست. البته به حمدالله در ایران عزیز من معتقدم قرآن تا حدی از مهجوریت در آمده. هرچند ما هر کاری انجام بدیم در شأن قرآن نیست، اما اگر مقایسه‌ای بکنیم بین اونچه که در ایران عزیز هست و سایر کشورهای اسلامی، چه در ابعاد تلاوت و حفظ قرآن و ترویج قرآن، چه در ابعاد عمل به قرآن، ما امتی هستیم که به قرآن عمل کردیم، امتی که برای دفاع از قرآن هزینه دادیم، 230,000 شهید دادیم. امت ما امتی است که در راه قرآن نزدیک 50 سال، 45-46 سال ایستادگی کرده. آیات نورانی قرآن به برکت قیام امام و هدایت های رهبر معظم انقلاب تو زندگی ما معنا پیدا کرد. آیات مستکبران، آیات مستضعفان، آیات شهادت، آیات ایثار، آیات جهاد، آیات همبستگی، آیات محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، آیه یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. آیات انفاق، آیات مهرورزی و مهربانی. امروز به حمدالله قرآن در کشور ما خیلی خیلی از اونچه که در گذشته مهجور بود از مهجوریت در آمده. البته تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و خیلی باید کار بکنیم. حالا این جمع شما، جمع الگوس که در جهت فراگیر کردن فهم قرآن داره تلاش میکنه. من حالا استاد الهی‌زاده رو میشناسم، ایشون شخصیت بسیار گرانقدری هستن و الحمدلله که ایشون اشراف دارن بر این جلسه شما. رضا خیلی لازم نیست نکته ای عرض بکنم، اما دوستا تا نکته بگم که من هم یه سهمی در این جلسه تدبر شما ایفا کرده باشم. نکته اول این که مخاطب قرآن چه کسی است؟ این یک سؤاله. گوینده قرآن خداست، مخاطب کیه؟ حضرت جبرئیل، پیغمبر گرامی اسلام، یا تک تک ما انسان ها هستیم؟ در سوره مبارکه ابراهیم در سوره مبارکه نحل می فرماید که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این کتاب مثل این که دو تا نزول داره، یک نزول بر قلب خاتم الانبیا که می فرماید این ذکر را به سوی تو نازل کردی، یک نزول بر مردم که میگه لتبین للناس ما نزل الیهم. پس معلوم میشه قرآن دو تا مخاطب داره، هم خاتم الانبیا مخاطب قرآن است به صورت ویژه و خاص، هم تک تک ما انسان ها به صورت عام. اما تفاوتی هست بین نوع خطابی که خدا با خاتم الانبیا داره با خطابی که با ما داره. اونجا تعبیر انزله به کار رفته، اینجا تعبیر نزله به کار رفته. کتاب انزلناه الیک که باب انزاله، لتبین للناس ما نزل الیهم که باب تفعیله. فرقش چیه؟ انزال نزول دفعی رو میگن، تنزیل نزول تدریجی رو میگن. قرآن بر قلب مطهر پیغمبر دفعتن واحده نازل شده، در یک آن، در شب قدر، در اون شبی که پیغمبر فکان قاب قوسین او ادنا به خدا نزدیک شد، به معراج رفت. لذا انا انزلناه فی لیلت القدر. اما بر ماها چجوری نازل شده؟ به تدریج در طول 23 سال ذره ذره پیغمبر این آیات رو که بر قلب مطهرش نازل شده بود و قلب او به تعبیر قرآن بیت المعمور است، از بیت المعمور این آیات ذره ذره برای استفاده مردم در طول 23 سال بیان شد. نتیجه که از این نکته میخوام بگیریم اینه که ما برای این که از حقیقت قرآن استفاده بکنیم باید وقت بگذاریم، زمان بگذاریم، به تدریج و آرام آرام این حقیقت در دل و جان ما بنشینه. ما اون قدرت رو نداریم مثل پیغمبر که در یک لحظه تمام قرآن در وجود ما بنشینه. خیلی قدرت بالایی میخواد، قدرت معنوی بالایی میخواد، قدرت هاضمه بالایی میخواد. شما دیدید یک انسانی که معده قوی داره یه غذا رو در یه وعده میل میکنه، اما اگر به یه بچه 2 ساله بخوای همون غذا رو بدی پس میزنه، نمیتونه. باید همون یه وعده غذا رو توی چند مرحله آرام آرامش بده. ازا در سوره مبارکه فرقان میگه قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. میگه چرا قرآن یه دفعه نمیگه، چرا این ذره ذره؟ كذلك لنثبت به فؤادك. این برای اینه که ما با این آیات قرآن دل تو رو محکم کنیم. ذره ذره وقتی میاد این موجب استحکام دل میشه. لذا این کار شما که هر هفته جمع میشی دورم یک صفحه قرآن رو مورد تأمل و تدبر قرار میدید، این دقیقاً در راستای هدف نزول قرآنه که این ارتباط یک ارتباط مستمر، یک ارتباط مداوم باشه. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض بکنم خدمتون در بحث تدبر، 2 نکته مهمه. یک، توجه به سیاق، که ما بدونیم این آیه در چه سیاقی قرار گرفته، آیات قبلش چیه، آیات بعدش چیه. آیه رو اگر جدا کردیم از اون محیطی که درش قرار گرفته، معنای آیه رو اونطور که باید متوجه نمیشه. اما اگر آیه در محیط نزول خودش قرار گرفت، آیات قبل و بعدش رو با هم دیدیم، وقت معنای دیگری از آیه به ذهن ما خطور میکنه. این محیط 2 معنا داره. اون 2 نکته که عرض کردم اینه. یک، معنای محیط همین آیات قبل و بعد آیه است که شما دارید تلاوت میکنید. تو چه محیطی قرار گرفته این آیه؟ یک معنای محیط اون محیط فرهنگی است که آیه تو اون محیط نازل شده. اون شرایط، اون ظرفی که این آیه تو اون محیط نازل شده، اون رو هم باید مد نظر قرار داد. ما اگر آیه رو از اون ظرف نزول خودش هم بکنیم، درست آیه رو متوجه نمیشه. پس آیه رو باید 1، در بستر آیات قبل و بعدش فهمید. 2، باید در بستر اون محیط فرهنگی که آیه نازل شده آیه رو فهمید. من حالا یه مثال برای شما بزنم. سوره مبارکه 10، آیات سوره 10 رو شما وقتی ملاحظه میکنید، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این آیات رو اگر تک تک ببینید حق مطلب ادا نمیشه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی بندگان خوب خدا نیازمند را، مسکین و یتیم و اسیر را اطعام می کنن. یه قبل و بعدش رو نبینید متوجه نمیشید که این تو چه بستری اتفاق افتاده. نظری بوده است، در محیط نظر، در فضای نظر، که حاجتی بوده، روزه ای گرفته شده، در مقام افطار نیازمندی آمده و اشخاص افطار خودشون رو به فقیر و مسکین و مسکین و یتیم و اسیر دادند. اما مهمتر از این محیط آیات، محیط نزوله. خوب دقت کنید چی میخوام عرض بکنم. این آیات در چه مقطعی نازل شده؟ در مدینه منوره. در چه سالی؟ سالهای آخر عمر پیغمبر. چون توی نقل‌ها هست که امام حسن و امام حسین بیمار شده بودند. امام حسن و امام حسین در سال چهارم و پنجم هجرت متولد شدند. خب بیمار شده بودند، بعد نقل هست که نذر کردند پیغمبر، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، برای بهبودی حسنین سلام الله علیهما. خب این حتما در سالهای آخر حضور اهل بیت در مدینه بوده. اون سالها سالهایی بوده است که پیغمبر گرامی اسلام قدرت پیدا کرده بود. ایشون حاکم بود، حاکم مدینه بود. حاکم مدینه بالاخره حتما امکانات و ثروت قابل قبولی دارد، مالیاتی بالاخره برای هم میاد، اهل کتاب جزیه می دادند. شما حاکم فقیرترین کشورم که حساب بکنید بالاخره امکانات خوبی در اختیار داره. خب اون خانواده ای که این داستان در باره اونها نازل شده و افطار و هنگام افطار غذای خودشونو به مسکین و یتیم و اسیر میدن، اینا چه نسبتی با حاکم دارن؟ اینا خانواده همون حاکم هن. خانواده اون حاکم چرا اینطوری زندگی میکردن که هنگام افطار یه قرص نان داشتن و اونو وقتی میدن به مسکین و یتیم و اسیر گرسنه میمونن؟ عجب، حاکم اسلامی چجوری مگر باید زندگی کنه که زن و بچهش از نظر سطح زندگی در این وضعیت قرار داشته باشه؟ معلوم میشه که ما در حکمرانیمون خیلی فاصله داریم با اونچه که پیغمبر گرامی اسلام بود. آقازاده میخوای؟ آقازاده پیغمبر، داماد پیغمبر، دختر پیغمبر، بچه های پیغمبر. بعد نکته جالب اینه که اونها این مسکین و یتیم و اسیر رو ارجاع ندادن به سمت پیغمبر. دیگه راحت ترین کار این بود دیگه، شما الان استاندار باشید، یک مسکین و یتیم و اسیری مراجعه کنه به خانه فرزند شما. فرزند شما اگر بی تفاوت باشه که هیچ، اگر دغدغه من باشه یه تماسی به شما میگیره یا یه نامه‌ای مینویسه میده دست این مسکین و یتیم و اسیر، میگه پدر جان این مسکین در خونه ما اومده، شما که استان دارید لطفاً کمکی به این بله رسیدگی بفرمایید. به قول اداریا میگن ریاست محترم کزا به پیوست یک عدد مسکین و یتیم و اسیر خدمت شما. شما که حاکمید، پولا همه دست شماست، شما رسیدگی بفرمایید. دیگه اگه خیلی دغدغه من باشیم، بیخیال نباشیم، یه نامه می نویسیم به پدرمون. چرا زهرای مرضیه هیچ مراجعی به پدر نکرد؟ چرا یه نامه رو پدر ننوشت؟ چرا از افطار خودش گذشت؟ چرا علی از افطار خودش گذشت؟ بعد هم به پیغمبر نگفت. بعد هم اینا گرسنگی کشیدند و پیغمبر وقتی امیرالمؤمنین رو مشاهده میکنه میبینه از گرسنگی بدنش داره میلرزه، سوال میکنه، باز علی چیزی نمیگه. اینجا که فرشته وحی میاد و این ماجرا رو به اطلاع پیغمبر گرامی اسلام میرسونه، وقت پیغمبر تشریف میارن میگن مژده باد بر شما، جبرئیل آیاتی بر من نازل کرد، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا و الی آخر. چقدر فرق میکنه ما آیه رو در سیاق نزولش ببینیم، تو چه محیطی نازل شد، تو چه شرایطی نازل شد، و در سیاق آیات قبل و بعدش ببینیم تا فهم ما نسبت به آیات توسعه پیدا بکنه و استفاده بهتری از آیات نورانی ببریم. خب من خواستم که در این جلسه نورانی شما نام من هم ثبت بشه و فردای قیامت بالاخره اگر قرار شد که به خادمان قرآن یک هدیه خدای متعال بده، ما هم اون تایی صف بایستیم بگیم آقا ما هم بودیم تو جلسه استاد دخیلی، ما هم یه نخودی تو این آش انداختیم، ما هم انشاءالله بهره مند باشیم. اما برای خود بنده حضور در این جلسه بسیار مغتنم بود، مخصوصا که صبح جمعه و بالاخره شرایطی که تو این شرایط شاید همه دوست دارن استراحت بکنن و بستر گرم و نرم رو بر هر چیز دیگری ترجیح میدن، شما قرآن رو ترجیح دادید بر استراحت صبح جمعه. این علامت اولا عشق و علاقه شما به قرآن، ثانیاً علامت جذابیت این جلسه برای شماست و معلوم میشه که استاد دخیلی یه جوری بالاخره ببینید الان من که صحبت می‌کردم نوجوانا بلند شدن رفتن چون جذابیت نداشت. در هر صورت استاد دخیلی این که تونستن، بله جذابیت قرآن سر جاش، اما حتما استاد گرانقدر هم یک جذابیت مازادی بر این جلسه الغا کردن که من دوست داشتم که بنشینم اصلا بهره ببرم، یالا دارن بیش از این توفیق نداریم. پس هم به خودم تشکر میکنم، برای شما دعا میکنم، دو سه دعا میکنم صبح جمعه ای انشاءالله خدا به حل به این آیاتی که تلاوت کردید به هدف اجابت برساند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا در روز میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام دور هم جمع شدیم، خدایا در فرج اون حضرت تعجیل بفرما، قلب مقدس امام زمان علیه السلام رو از ما راضی بدار، سلام های ما رو به منظرش عرضه بفرما، اماممون شهدای ما درجاتش رو متعالی بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلاب نصرت و یاری عنایت بفرما، حاجات جمع حاضر برآورده بفرما، همه ما را عاقبت به خیر بگردان، به این برادران و به خواهران گرامی توفیق و انس بیشتر با قرآن را عنایت بفرما، برای استجابت دعاها دینصار حضرت ولیعصر اجماعا صلوات خدمت بفرما.